ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر کشور ایران می‌گوید قانون مبنای اعطای مجوز به احزاب است. گروه موسوم به خلافت اسلامی تعداد زیادی از مردان روبوده شده عراقی را آزاد کرد. استان کرمانشاه بالاترین نرخ بیکاری در ایران را داراست. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز شنبه در واکنش به خبر درخواست مجوز فعالیت برای حزب اتحاد ملت ایران اسلامی و حواشیان اعلام کرد که مبنای تعیین صلاحیت افراد برای دریافت مجوز قانون است و این وزارتخانه تابع قانون عمل خواهد کرد. به گزارش ایسنا، آقای فضلی گفته است که وزارت کشور برای تایید صلاحیت افراد برای دریافت مجوز از وزارت اطلاعات و دیگر مراجع استعلام می‌گیرد و اگر این استعلام منفی باشد به افراد مجوز داده نخواهد شد، اما اگر مثبت باشد و شرایط افراد منطبق با قانون باشد حتما مجوز داده می‌شود. گروه موسوم به خلافت اسلامی روز شنبه ده‌ها مردی که روبوده بود را آزاد کرد. روز گذشته مقام‌های امنیتی عراق اعلام کردند که اعضای داعش در پی یافتن کسانی که دو پرچم این گروه را در شمال عراق آتش زده بودند، حدود 170 مرد را روبودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک افسر اطلاعاتی و یک مقام محلی تایید کردند 162 مرد از مجموع 170 فرد دزدیده شده در استان کرکوک آزاد شدند. داعش در انتهای تابستان نیز 50 تن را پس از به آتش کشیده شدن یکی از پرچم‌هایش و همچنین تخریب یکی از سنگرهایش در استان کرکوک دزدیده بود که بعدتر برخی از آنها را آزاد کرد. مرکز آمار ایران روز شنبه اعلام کرد استان کرمانشاه بالاترین نرخ بیکاری در پاییز سال جاری در ایران را داشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، استان کرمانشاه با نرخ بیکاری 15.3% بیشترین تعداد بیکار را در سراسر ایران دارد. متوسط نرخ بیکاری در ایران در پاییز امسال 10.5 اعلام شده و نرخ بیکاری در کرمانشاه حدود 5% با این نرخ فاصله دارد. استانهای لرستان، چهارمحال و بختیاری و مازندران پس از کرمانشاه بیشترین تعداد بیکاران در پاییز سال جاری را داشتند. به گفته سازمان هواشناسی اندونزی، آب و هوا عامل مؤثر در سقوط پرواز شماره 8501 بوده است. هواپیمای خطوط هوایی ایر آسیا هفته گذشته با 162 مسافر و خدمه در دریای جاوه سقوط کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از هواشناسی اندونزی، تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که این هواپیما احتمالاً وارد یک طوفان شده و برودت زیاد هوا باعث اختلال و صدمه دیدن موتورها شده است. گروه‌های جستجو و نجات اندونزی تاکنون توانستند 4 قطعه بزرگ از لاشه هواپیما را پیدا کنند و تاکنون 46 جنازه از سرنشینان این هواپیما یافت شده است. با یافته شدن 4 قطعه بزرگ، تیم جستجو امید دارد که بتواند کابین اصلی که حاوی باقی مسافران است را نیز بیابد. جعبه سیاه این هواپیما هم هنوز پیدا نشده است. یک منبع مطلع در گفتگو با رادیو فردا از جلوگیری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از نمایش فیلم سینمایی استراحت مطلق به کارگردانی عبدالرضا کاهانی خبر داد. آقای کاهانی که پیشتر نیز فیلم‌هایش با مشکل مواجه شده بودند و از اکران بین‌المللی برخی از آنها جلوگیری به عمل آمده بود، قصد داشت فیلم استراحت مطلق را پیش از برگزاری 33مین جشنواره فیلم فجر در سینماهای ایران به نمایش بگذارد. و شاهدان عینی در مرکز لیبی میگویند مردان مسلح 13 مسیحی قبطی را در روز شنبه روبودند. این اقدام در پی روبوده شدن 7 تن دیگر از مسیحیان قبطی در روزهای گذشته انجام شده است. این مسیحیان قبطی از اتباع مصر هستند. یک مسیحی قبطی ساکن شهر سیرت گفته است که 15 مرد مسلح وارد محل سکونت کارگران خارجی شده و با بررسی مدارک آنها مسیحیان را از مسلمانان جدا کرده، سپس به آنها دستبند زده و با خودروهایشان آنها را بردند. کاهش شکاف طبقاتی یکی از هدفهای مهم دولت هاست و به ثبات اجتماعی کمک میکند. پرداخت یارانه های نقدی هم یکی از راه های دستیابی به این هدف شمرده میشد. اما بنا به تازه ترین گزارش بانک مرکزی ایران، فاصله طبقاتی به ویژه در سالهای پایانی دولت گذشته افزایش داشته است. میرعلی حسینی در گفتگو با احمد علوی، کارشناس اقتصاد مقیم سوئد، نظر او را درباره افزایش شکاف طبقاتی در ایران میپرسد. احمد علوی:
دلایل گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی افزایش شکاف طبقاتی رو توضیح میده و مسئله تنها اقتصادی نیست. متاسفانه بانک مرکزی از منظر بسیار محدودی به مسئله شکاف طبقاتی نگاه میکنه و تنها منظر اقتصادی کلانه و من چند متغیر محدودم تاکید میکنه. اگر تنها از همین منظرم البته نگاه کنیم به مشکل شکاف فزاینده طبقاتی در سالهای اخیر، علت اون عمدتاً رکود عمیق اقتصادی، تورم بالا، افزایش شدید بیکاری و همچنین افزایش نرخ ارز بوده. البته عوامل برونزایی مانند تنش و آفرینی بین‌المللی هم بر این به اصطلاح آتش افسوده، چون با تنگنای تحریم‌ها حاکمیت نتونسته با بکارگیری دلارهای نفتی شکاف فزاینده طبقاتی رو پنهان بکنه و بپوشونه.
آقای علوی، از عوامل سیاسی صحبت کردید، میخواستم بپرسم که این عوامل سیاسی افزایش شکاف طبقاتی کدام ها هستن؟
اصلی ترین درآمد ایران یعنی درآمد نفتی و رانت‌های مربوطه در اختیار حاکمیت که توزیع منابع هم از دارایی و درآمد، قدرت و منزلت، دانش و اطلاعات هم در انحصار اونه. بنابراین شرط اصلی توزیع موزون دارایی و درآمد و کاهش شکاف طبقاتی به معنی اقتصادی اون توزیع قدرت سیاسی و مشارکت دادن مردم در سهم بردن از این قدرت سیاسی. در فقدان مشارکت گسترده و نهادینه مردم در قدرت سیاسی، طبیعیه که دارایی و درآمد نیز در نهایت به سود گروه‌های مسلط سیاسی، یعنی روحانیون و همپیمانان اونها، یعنی نظامیان و دیوان سالاران دولتی و بخش خصوصی وابسته توزیع خواهد شد و بنابراین با یارانه نمیشه مشکل رو حل کرد، بلکه زمینه توزیع درآمد اقتصادی به شکل موزون اینه که یک نوع دموکراسی در ایران ایجاد میشه.
آقای علوی، چرا پرداخت یارانه های نقدی نتونست به کاهش شکاف طبقاتی کمک بکنه؟
پرداخت یارانه اقدامی عوام فریبانه بود و کارکرد اون در چارچوب کشمکش میان باندهای قدرت با معنا بود و از قبل هم معلوم بود که محکوم به شکسته، چون شکاف طبقات در ایران یه پدیده نهادینه و مزمنه و همچنین پیچیده و چند ضلعیه. تنها یک ضلع اون اقتصادیه و ضلعهای دیگه اون سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و جنسیتی و حقوقیه. تا مفهوم شهروند برابر به عنوان فرهنگ نهادینه نشه و قدرت سیاسی به شکل بهینه توزیع نشه، اقداماتی همچون پرداخت یارانه تنها کارکردش پنهان کردن شکاف طبقاتی یا حد اکثر کاهش تأثیر منفی اونه که کمتر احساس بشه. و الا در هیچ جای دنیا نشون میده تحقیقات که پرداخت یارانه مسئله اساسی طبقاتی رو حل نمی کنه.
راه‌های دیگه هم هست برای حلش؟
خب مهمترینش اینه که جامعه مدنی گسترده بشه و مشارکت مردم در سهم بردن از قدرت تسهیل بشه و همچنین منزلت اجتماعی که الان در اختیار یک گروه محدودی به شکل موزونی توزیع بشه.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بررسی درجه اهمیت انتخابات آینده مجلس خبرگان و مجلس شورا از نگاه اصولگرایان، اعتدالگرایان، اصلاح طلبان و تحول طلبان.
شورای نگهبان احتمالاً دارن میرن به سمت این که تنش بودایی کنن بین دو تا جریان و امید آفرینی کنن برای حضور در انتخابات.
در دوران اصلاحات با قرار گرفتن دولت و مجلس همسو در کنار هم ما در پیشبرد اهداف اصلاح طلبانه یک جهش رو دیدیم.
بحث شرکت کردن یا شرکت نکردن در انتخابات بحث جدی و به جایه، ولی به تدریج طرفداران شرکت در انتخابات دست بالا رو پیدا کردن.
در برنامه این هفته دیدگاه ها روز یک شنبه بعد از خبرهای ساعت 15.
با وجود افزایش مداوم حجم مبادلات اقتصادی سالانه در جهان، سهم ایران از مجموع مبادله های حدود 45 هزار میلیارد دلاری جهان زیر 0.5% است. رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید 85% این سهم هم مربوط به صادرات نفت است. جواد کوروشی گزارش میدهد.
به گفته غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران، سهم ایران از مبادلات جهانی 45 هزار میلیارد دلاری در سال زیر 0.5% است. آقای شافعی روز پنجشنبه در دومین همایش صدور خدمات فنی و مهندسی در اتاق بازرگانی مشهد گفت که صادرات ایران به طور سطحی روی کالاهای سنتی تمرکز دارد که جوابگوی نیاز آینده نیست. سهم ایران در بازرگانی جهانی ده سال است که رشدی ناچیز دارد. برابر سالنامه آماری سازمان ملل، حجم صادرات ایران در مقایسه با کشورهای ترکیه و کره جنوبی که وارد کننده نفت هم هستند بسیار کمتر است. حجم صادرات ترکیه و کره جنوبی به ترتیب در سال 2013 میلادی 152 و 560 میلیارد دلار بوده است، در مقایسه با ایران که در همین سال تنها 82 میلیارد دلار صادرات داشته است که بخش مهم آن هم نفت بوده است. کامران دادخواه استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد در بوستون درباره دلیل سهم ناچیز ایران در بازرگانی جهانی به رادیو فردا میگوید:
برای اینکه صادراتی باشه بایستی تولید کالاهایی باشه که مورد قبول کشورهای دیگه باشه، مردم دیگه باشه، و از طرف دیگه به قیمتی صادر بشه که هم اونا حاضر باشن بخرن، هم سودآور باشه برای تولید کنندگان ایرانی. ولی سیاست‌های اقتصادی که دولت‌ها در سال‌های گذشته داشتن و امکان اجراش رو به خاطر پول نفت داشتن، در هر جای این زمینه ها ایجاد ضرر کرده. دولت ها به صورت مصنوعی با کمک پول حاصل از درآمد نفت قیمت ارزهای خارجی رو پایین نگه داشتن. این عملا عبارت است از یارانه ای که مردم ایران از طریق درآمد نفتشون به تولید کنندگان خارجی میپردازن و عملا اجازه میدن که واردات بیشتر بشه، و به خصوص بعد از انقلاب این ماجرا بیشتر شد. در حالی که صادر کننده وقتی صادر میکنه دلار رو باید به قیمت پایین بفروشه و در نتیجه به نفعش میرسه.
به باور آقای دادخواه، مشکل تولید و صادرات در ایران حتی به زمان پیش از انقلاب برمیگردد که واحدهای تولیدی وابسته به یارانه دولتی بودند و هنوز هم این وابستگی حفظ شده است.
در سیاست‌هایی که در سال‌های قبل از انقلاب اواخر 1130-1140-1150 پیش گرفته شد، یک مقدار زیادی صنایع ایجاد شد. این صنایع خوب بودن، ولی مسئله این نیست که این صنایع به کمک دولت از طریق موانع گمرکی ایجاد شدن، یعنی رقابت خارجی رو نشدن. قرار بود که اینها بعد از مدتی خودشون نوآوری بکنن، اینقدر کارا و خوب باشن که بتونن با خارج رقابت کنن، ولی این عملا انجام نشد. و عملا اون چی که باقی مون این است که دائما حمایت دولت رو پشت سر خودشون داشته باشن. بنابراین مسئله این است که یک سیاست اقتصادی باشه که همونطور که کره جنوبی انجام داده، حتی چین انجام داده. همونطور که میدونید چین قیمت یوان رو نسبت به ارزهای خارجی پایین نگه می‌داره. چرا؟ برای اینکه بتونه صادرات بکنه. اون چی که متاسفانه در ایران همیشه بوده این است که یک عده‌ای به خصوص بعد از انقلاب، یک عده‌ای که چیزی راجع به مسائل اقتصادی نمی‌دونستن خودشون انداختن و سر یه سری حرفای نمی‌دونم اقتصاد قسط تولیدی خود کفایی غیر ذالک پیش کشیدن و از این طریق این مسائل پیش بردن. از طرف دیگه کسانی هم که نفعشون در واردات بوده، کسانی بودن که به مراکز قدرت نزدیک بودند و این مسائل ایجاد کردن.
اگرچه سهم صادرات ایران در بازرگانی جهانی بسیار ناچیز است، اما وابستگی ایران به واردات مواد خوراکی مورد نیاز خود مانند گندم، چای، روغن و غیره همچنان شدید است. به گزارش ایرنا حجت براتلی، مدیر کل هماهنگی خدمات بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، میگوید در 9 ماهه سال جاری 5,820,000 تن کالای اساسی وارد ایران شده است که گندم رتبه نخست واردات کالای اساسی کشور را دارد. به گفته عباس کشاورز، معاون امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی، هم پیش بینی شده است که حجم واردات کشور در سال 93 بیش از 22 میلیون تن شود که نزدیک به 21 میلیون تن آن مربوط به واردات کالاهای اساسی از جمله گندم، شکر، کنجاله، روغن، پنبه و امثال هم خواهد بود.
گزارشی بود از جواد کوروشی. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 با رادیو فردا بمانید.